بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. این آیات سوره احزاب یک نمونه کوچک، یک اتفاق بزرگ در مدینه که خداوند برای ما و برای ابد توضیح میده که شما با ذهن‌های مادی و فراموشکار زود قضاوت میکنید که شکست خوردید، زود مایوس میشین، زود مغرور میشین، بعد با چشم خودتون میبینین که شکست بزرگ تبدیل شد به پیروزی بزرگ. بزرگترین شکست میتونست باشه، شد بزرگترین پیروزی. میبینید اینو باز یادتون میره، باز تو امتحان و آزمون بعدی دوباره فشار که میاد میترسید، شک میکنین، مایوس میشین، بعضیاتونم خیانت میکنین، اما یه عده ایتونم پاک میمانید. بعضیاشون، بعضیا شهید میشن، فمنهم من قضا نحبه، به میثاقشون وفا میکنن، و منهم من ینتظر، و اونایشون که شهید نشدن منتظر شهادتن، آماده ان در اتفاقات بعدی، درگیری های بعدی فداکاری کنن و با سر و روی خونین فدا بشن و از این عالم برن به عوالم بعد. و ما بدلو تبدیلا، تغییر مسیر هم ندادن. یه عده‌ای معنیش اینه که تغییر مسیر دادن، این که میفرماد یه عده شهید میشن از اینا، یه عده میمونن اما خط عوض نمیکنن، معنیش اینه که یه عده از کسایی که او زمان حتی آماده بودن شهید بشن، منافق هم نبودن، ضعیف نبودن، بعدن تغییر کردن، بدلو تبدیلا، عوض شدن. 40 سال پیش مجاهد بود، ساده زیست بود، شهادت طلب بود، صادق بود، 30 سال بعد، 40 سال بعد فاسد شده. فساد مالی، فساد سیاسی، فساد اعتقادی، فساد اخلاقی اینا پیدا میکنه، عوض میشه. پس این ما بدلو تبدیلا در برابر کسانیه که بدلو تبدیلا، آدم های خوش سابقه بد عاقبت. خب نکات مهمی اشاره شد که مخصوص جنگ احزاب نیست، قانون خداست و ابدیست. و چون ابدیست خداوند در این آیات به این قضیه اشاره میکنه. اسم کسی رو نمیاره قرآن که کی بود، منظور کی بود که میگید فلان عمل، منظور کی بود که فلان عمل. اسم اشخاص مهم نیست، اشخاص میرن، مهم این دستبندی است و این کنش و واکنش هایی که از آدم ها سر میزنه تو شرایط آسان و سخت، پیروزی و شکست. میخوایم ببینیم چند تا پیام واضح و سرنوشت ساز در این آیه بود که ما ازش عبور کردیم، ولی نباید عبور کنیم، و اینا قانون و فرمول الهی است، اینها سنت تاریخی الهی است و عیناً تکرار شده و زمان ما هم شد و می شود. باز همون خطاها و خیانتها اتفاق می افته. لذا دائم قرآن باید خون، که چون دائم ما فراموش میکنیم. میخوام ببینیم به چه سوالاتی از جمله پاسخ داده شد و چه پاسخی داده شد تو این آیات. اولا از همون زمان تا الان و تا آخر، تا ابد، یه سوال انحرافی که مطرح میکردن و خواهند کرد، همین الان هم میگن دین رو به عنوان یک معنویت شخصی، اگه بیاد اخلاق بگه، مثلا عرفان بگه و اینا، اون قبوله، اون دینه واقعا. اما اگر آمد وارد این مسائل دعواهای سیاسی و جنگ و نمیدونم حکومت و درگیری و این حرفا بشه، این چه ربطی به دین داره؟ دین نیست اصلا، این معنویت نیست. دین وقتی دینه که کاری به سیاست و اقتصاد و خانواده و بازار و اینا نداشته باشه، فقط کلا بگه آدم خوبی باشین دیگه، عبادت کنین، آدم خوب باشین، مواظب باشین نجس نشین، اگر نجس شدین برین خودتون آب بکشین و اینا، دیگه هیچی دیگه نیست. اگر یه دینی یا دیندارانی خواستن دین رو امتداد بدن تو عرصه‌های مختلف زندگی، سبک زندگی، سبک حکومت، سبک تجارت، این انحراف در دینه، این دین نیست دیگه، این معنی از معنویت وارد مسائل مادی شده. دین به آخرت فقط باید کار داشته باشه بدون ارتباط با دنیا. همون زمان قرآن نقل میکنه به پیامبران قبل هم همینو میگفتن، مثلا به حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت هود، به پیامبر خدا میگفتن که تو که آدم خوبی بودی، ما که با تو مشکلی نداشتیم، آدم با اخلاقی بودی، همه قبولت داشتن، دوستت داشتن، حالا گفتی ما، گفتی خدا، خدایان ما رو قبول نداری، خدا رو قبول داری، اختلاف نظر داری به ما، گفتیم خب نماز میخوای بخونی بخون، نماز خودتو بخون، ما کار نداریم، به سبک خودت نماز عبادت کن، ما هم به سبک خودمون میکنیم. اما بعد آمدی جلوتر گفتی که او خدایی که در برابرش نماز میخونم نسبت به خانواده و بازار و حکومت و اینا ساکت نیست، بیتفاوت نیست، اونجا دستوراتی داره دیگه. از یه بعد اینا فضولیه. تو در قرآن میفهمند اونا بهش گفتن اصلاتو که، آیا همین نمازت؟ ما که گفتیم نماز میخوای بخون، برو بخون، به خودت مربوطه، یه خدای دیگر قبول داری برو. اما بحث این مثل که تو به نماز و اینا محدود نمیشه، این نمازت یا آثاری داره، بعد از این نماز به ما میگی که تو بازار گرون فروشی نکنین، کلا همه بر ندارین، ربا نخورین، اینا دیگه چه ربطی داره به دین؟ چرا توی حق زایا وارد میشی؟ دین فقط هم عبادت و نیایشه. خیلی خوب، تو هم نماز تو برو بخون، ما به نماز تو کار نداریم. اما این خدایی که تو میگی و این نمازش اینجا متوقف نمیشه. از کارات و حرفات معلومه تو برنامه داری، برنامه سیاسی، اقتصادی، تربیتی. این دینی که، این خدایی که تو میگی، همه تو همه جا دخالت میخواد بکنه. این اگه باشه دیگه نه. الان هم همیره به یک زبان دیگه ای میگن، الان میگن که ما یه اسلام سیاسی داریم، یک اسلام معنوی یا عرفانی داریم. ما اسلام معنوی رو قبول داریم، اسلام اخلاقی رو قبول داریم، اسلام سیاسی رو قبول نداریم. خود این یک جعله، یک دروغه، یک تحریف، یک عملیات تحریفه. اصلا ما اسلام رو از کی آموختیم؟ از پیغمبر اکرم، قرآن. خب پیغمبر اکرم که همه این کارا رو میکرد، همو کسی که به ما یاد داد نماز را، همو به ما یاد داد جهاد را. ما که دوتا اسلام نداریم که، یک اسلامه. عرفان، عرفانش جهادی است، جهادش عرفانی است. اسلام سیاسی، اسلام معنوی نداریم. سیاستش هم معنوی است، معنویتش هم آثار سیاسی داره. این که بله، ما اسلام سیاسی، اسلام قدرت طلب، مشکلش تربیت و معنویت و اخلاق و اینا نیست. اما اسلام معنوی چرا؟ اسلام عرفانی، اسلام عشق، اسلام رحمانیه. اما اسلامی که از مقاومت و جهاد و مبارزه و تسلیم ناپذیری و جهاد و شهادت و اینا حرف میزنه، او اسلام قدرته، سیاسی است. خب آقا این هر دوتاشو ما از یه نفر شنیدیم و یاد گرفتیم، هر دوتا اینا توی یک قرآن آمده. یه نمونش همین آیات سوره احزابه، دیگه از این آیات سیاسی تر نداریم که، کاملا اونور سیاسته، یعنی دینگه. ولی معنوی ترین آیات هم همین آیات سیاسیه، یعنی وسط قضیه. اصلا تو این آیات دائم بخواد سیاست رو با معنویت گره بزنه. میگه این طوفانی که اتفاق افتاد اینا اتفاقی نبود، یک امر فقط طبیعی نبود، این کمک خدا بود به شما. آقا جنگ دیگه چه ربطی داره به معنویت و فرشته ها؟ پای فرشته ها رو چرا وسط میکشی؟ دعوای جنگ قدرت دیگه، سر سیاست و قدرته، جنگه. پای فرشته ها رو برای چی وسط میکشی؟ مگه قرار نبود اسلام فرشته ها با اسلام مجاهدین دو تا اسلام باشه؟ نه قرار نبود، اینا یکیه. برای که از هموم معنویت باید حمایت کرد با جهاد. این جهاد برای دفاع از هموم معنویته. خود این جهاد هم باید معنوی باشه. فرق داره با جنگ های مادی. اینا پیام هاییه که تکذیب میشه، انکار میشه، توسط خود ماهای هم فراموش میشه. اینا رو از هم جدا میکنیم. میام حرم امام رضا سلام الله علیه، اینجا مذهبیم، معنویم. بعد میریم تو بازار کلاه همدیگر رو برمیداریم، اونجا اقتصادیم. یا میریم تو عالم سیاست به همدیگه دروغ میگیم، اونجا میگیم اونجا سیاسته، اونجا ربطی نداره به مذهب. حرم میرید اسلام معنویه، تو بازار میای اسلام اقتصادیه. اینا دو تایه. تو خانواده هم که میری اسلام خانواده، اون چه ربطی داره به این؟ خانواده چیکار داره به معنویت؟ تو خانواده زن به شوهر، شوهر به زن ظلم میکنه، دروغ میگن، کلاه همه برمیدارن. پدر مادر به بچه‌شون ظلم میکنن، بچه به پدر مادر ظلم و توهین میکنه، بعدم میان حرم. خب این نمیشه. این مشکل دعوا سر همینه. و الا با اصل معنویتی که اثر و خاصیتی نداره هیچ کس مخالف نیست. اگر حضرت موسی میگفت که من کاری به کار تو ندارم، من فقط حرفای معنوی کلی میزنم. فرعون میگفت آقا قند و چای مجلست با خودم، اصلا خودم میام دم در مجلس میشینم، خوش آمد میگم به مهمونا. اگر پیامبر فقط هر اسلام معنوی و عرفانی رو از اسلام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تفکیک میکرد، با این کار نداشت با او کار داشت، ابو سفیان و ابو جهل خودشون مسجد میساختن، وقف پیغمبرم میکردن. توی چند آیه ببینید بیش از 30 قاعده ذکر شده، بیش از 30 سنت الهی آمده که همین الان ما ازش غافلیم، فکر میکنیم اینا مال اون موقع فقط بوده. حالا من به بعضی از این قواعد اشاره میکنم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا، به مؤمنین میگه که یادتون رفت، غیر مؤمنین که هیچ اصلا هیچ قبول ندارن. به همین مؤمنین انسانهایی که قبول دارن و پاش ایستادن، هزینه دادن، دیدنم که چجوری شکست تو محاصره مدینه در جنگ احزاب، بدون جنگ تبدیل شد به پیروزی 100%. منتظر بزرگترین شکست بودن، بدون جنگ تبدیل شد به بزرگترین پیروزی. گشنه بودن تو تحریم و محاصره کامل، سه روز پیغمبر چیزی نمیخورد، خندق میکند. بعد اینقدر ثروت و غنیمت آمد از سرمایه‌داران یهود که تا اون موقع بی سابقه بود، اصلا مسلمین یه مرتبه ثروتمند شد. این دیدن این قضیه تمام شده، باز یه حادثه پیش آمده، یه عده باز شک میکنن، میترسن، میگن آقا نمیشه. مگه میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا، مؤمنین، مؤمن یادت رفت؟ خودت ندیدی او قضایا رو؟ خودتون نبودید؟ اون موقع هم همین حرفا رو میزدن و یه عده خیانت کردن، یه عده وا دادن، یه عده ترسیدن، یه عده موندن. باز دوباره یه حادثه او تمام شد، یه حادثه دیگه ای آمده، باز دوباره همون مسائل. باز میگید نه شاید اون دفعه اتفاقی بوده، از کجا معلوم خدا کمک کرده بود؟ شاید خودمون کاری کردیم. امام گفت خدا خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی بودن خدا کجا؟ آدما بودن دیگه، رفتن جنگیدن و اینا. خب این آدما قبلش هم بودن، تا وقتی که نگفتن خدا پیروز نشدن. تا وقتی میگفتن خودم نمیشد. خداوند میگه من به دست شما پیروزی های بزرگ میارم، من میارم، اما به دست شما، شما توفیق داشتید، واسطه این پیروزی حق بودید، اصل کار با اوه. پس یکی این، یه قاعده این که حتی مؤمنین هم که خودشون قبول دارن، اینا هم ماجرات که تموم میشه از اون سختی ها عبور میکنن، اوضاع بهتر میشه، باز تو بحران بعدی دوباره همین چیزا به ذهن های میاد، یادشون میره بعضیا. لذا فهمید یا ایها الذین آمنوا اذکروا، یادتون باشه، یادتون میاد همین حالاتو داشتید، از این بدتر بود، بعد از این بهتر شد، به شرطی که شما محکم باشید. نعمت الله علیکم، از این عبارت چی میفهمیم؟ او علیکم یک قید خاصه. یه وقت میگه نعمت خدا، خب همه چی نعمت. یه وقت میگه یک نعمت خاص شما بود، نعمتی که به کسانی دادیم که مجاهد بودن، هزینه دادن، فداکاری کردن. یعنی یه نعمتایی است که یک تفضلات الهی است که فقط به کسانی و وقتی داده میشه که عمل کنن. اگر عمل نکنی ولو ایمان داشته باشی اون کمک الهی نمیاد، باید عمل کنی. آقا ما قبول داریم ایمان داریم، خب ایمان لازمه اما کافی نیست، باید عمل کنی، باید زحمت بکشی، باید فداکاری کنی، باید عرق بریزی، باید سختی رو تحمل کنی، باید شهید بدی، شهید بشی، حالا اون لطف ویژه خدا میاد. پس این آیه، این بخش، این کلمه از آیه میفرماد نعمت الهی، نعمت عام داریم، نعمت خاص داریم. اون عنایت خاص خداوند همیشه هست، مال فقط زمان جنگ احزاب نبوده، همین الان هم هست، منتها شرطش اینه که عمل کنه. یعنی قرآن میگه اگر خودتون اقدام نکنید برای تغییر اوضاع، خداوند اقدامی برای تغییر اوضاع نمیکنه. اقلا دو تا آیه در قرآنه که میفرماد چی؟ ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند سرنوشت هیچ جامعه ای را همینطوری تغییر نمیده مگر یغیر ما بانفسهم، به شرطی که اون جامعه اون ملت اول خودشون تغییر کنن. شما باید خودتون تغییر کنید و تلاش کنید برای تغییر اوضاع تا خداوند اوضاع رو تغییر بده و شما رو از صد تا مانع عبور بده که به لحاظ عادی و مادی امکان نداشت از اینا بتونید عبور کنید. اینم فرمول دوم که خدا عنایت خاص به افراد خاص میکنه به شرط خاص، که بعد تو آیه بعد میگه صادق، اگر صادق بودید و اقدام کردید نعمت خاص الهی سراغت میاد. در این حال ممکنه هم باز تو هم دوباره تو دو سال بعد باز یادت بره که ای آقا ما که تو هزار تا بدبختی بودیم چجوری شکست، همه دنیا علیه ما بود چجوری شد که شکست نخوردیم، نابود نشدیم، چجوری شد اینا رفتن عقب. بابا همین زمان خود ما اصلا 50 سال پیش هیچ کس باور نمیکرد شاه بره، رژیم شاهنشاهی سلطنت سقوط کنه، تو جنگ باور نمیکرد صدام بره، بعد این پیاده روی 20 میلیونی اربعین که این همه ایرانی غیر ایرانی پاشن برن و اون وضعیت پیش بیاد. قبل انقلاب اصلا تصور اتفاقاتی که داره میفته الان نبود، 70-80 هزار افسر آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن، همه چی تو دست اینا بود، یک سرتیپ ما باید به گروبان آمریکایی سلام میکرد، پاشو به هم میگفت که چی میگی شما، هرچی هم بفرمایید. حالا به ما هم داره میگه دوباره، میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. اون زمانی که هیچ کس باور نمیکرد یه اتفاقا بیفته، خب یکی یکی افتاد، ما کردیم به دست شما، باز دوباره یه بحرانی پیش آمد، باز دوباره همون شک و تردید و ای کاش که نمیگفتیم، کاش که نمیکردیم، آی ما اشتباه کردیم فلان، باز دوباره شروع کردیم. بعضیاتون یادتون رفت اون نعمت خاص خدا، نعمت علیکم، اون منت خاص خدا بر شما همین الان هم میتونه بیاد، منتها شرط داره. شرطش این که عرق بریزی، خندق بکنی، شما شروع کنی خندق بکنید برای دفاع، بعد ببین بدون جنگ بزرگترین سپاه دشمن بزرگترین فرار تاریخی رو خواهد کرد، در حالی که شما نمیدونستین. گفتم یکی تو از این مسلمان ها گفتن که این آقا رو پیغمبر از گشنگی زده به سرش، ما دستشویی میخواییم بریم نمیتونیم، جرأت نمیکنیم بریم، این آقا فتح دنیا رو دید. خداوند میفهمد خب شد، که همون که میگفتید نمیشه که شد، حالا باز دوباره همون حرفا رو بعضی تو دوباره میزنی، تو بحران بعدی، تو مشکلات بعدی باز دوباره همون رو میگید. فراموشکاری میکمی هم خصلت همه ما هست. انسان، کلمه انسان رو بعضی ها گفتن ریشش با این نسیان هم خانواده یه. نسیان یعنی چی؟ فراموشی. به انسان انسان میگن چون اساساً فراموشکاره. مثلا طرف میگه من اگه پدرم فوت کنه دق میکنم میمیرم، دروغ هم نمیگه، باباش میمیره یه چند روز گریه و اینا میکنه، تو مراسم هفتم میبینی با رفیقش نشسته دارن میگن و میخندن و اینا، اصلا یادش رفت که بابات مرد، مادرت رفت، تو مگه نگفتی اگه اینا برن میمیری دق میکنی؟ بچی دق نگردی. انسان فراموشکاره، شاید هم از یک جهت مفیده، ما اگه قرار باشه هیچی رو فراموش نکنیم نمیتونیم زندگی کنیم، اما باید یادش آورد. یک اسم قرآن ذکر، ذکر یعنی یادم تو را فراموش. اصلا قرآن آمده به ما بگه یادم تو را فراموش، بگه یادت رفت. این چیزایی نه همه تو فطرت الهی تو هست، اینا رو تو عالم ازل قبل از اینکه به دنیا بیای خدا بهت گفت و تو فهمیدی چی خوبه چی بده، میفهمیدی چی خوبه چی بده. از آدمای بد بدت میآمد، از آدم خوب خوشت میآمد. ما که از قبل از اینکه به دنیا بیایید بهت مفهوم خوبی بدی رو فهمیدید، پرسیدیم الستو بربکم، پروردگاری غیر از من دارید؟ من رب شما نیستم؟ قالو بلا. چرا؟ همتون گفتید چرا، همتون میدونید، بازی در میارید، بازی در میاره. یه جا فرماد اف الله شک، آیا در الله، در خدا شک داری؟ اصلا میشه شک کرد در خدا؟ از خودت نمیپرسی که اصلا ما از کجا آمدیم، برای چی من هستم، اصلا اینجا چیه، برای چی اینا از کجا آمده، اصلا چجوری میتونی؟ قرآن میپرسه چجوری میتونی در خدا شک کنی؟ عاقل چطور میتونه شک کنه که اصلا این اینا خالق داره یا نداره، من خالق دارم یا ندارم؟ تو همین بدن دست خودت نیست، چشم تو بدون اجازه تو داره میبینه، گوشت میشنوه، مگه تو بهش دستور دادی؟ قلبت داره میزنه، خون تو رگات داره حرکت میکنه، اینا رو تو داری میکنه این کارو یا ما داریم میکنیم؟ اف الله شک. خب بعد میگه این قرآن ذکره، قرآن هیچ سخنی که اساساً هیچی ندونید به شما نمیگه، همه رو میدونستید، بازی در میارین. یا آدم درس نخونده از پشت کوه اصطلاحات دانشگاه و حوزه رو بلد نیست، فلسفه، کلام، شیمی، فیزیک، اما به اندازه یه آدمی که پروفسوره بلکه گاهی بیشتر کاملا میفهمه مفهوم خوبی و بدی، درستی و نادرستی رو میفهمه. اونا آموزش حصولی نیست، آموزش های حضوری است. البته آموزش حصولی هم لازم داره، تعلیم، تربیت، برای که اونا حفظ بشه، تبیین بشه، که انسان آگاهی اجمالیش تبدیل بشه به آگاهی تفصیلی. و الا گاهی یه آدم بیسواد از پشت کوه یه حقایق رو میفهمه که یک پروفسور رو نمیفهمه. آیه که او خیلی سواد داره، این سوادی نداره، ولی او سواد باطنی، او علم حقیقی، علم حضوری به خدا، علم حضوری به خودش و عمل به وظیفه، همین که قرآن میفرماد قبول دارید، ولی باید عمل کنی. عمل امضاییه که پای ایمانت میگذاری. ایمان بدون عمل میفرماد مثل سند بدون امضاست. یه جا میفرماد مثل درخت بدون میوه. درخت هست، میوه نداری، باید میوه بدی. میدونی کمک به محرومین خوبه، ولی کمک نمیکنه هیچ وقت، باید بری کمک کنی، برو کار کن، عرق بریز، بعد خودت نخور، بده یکی دیگه بخوره، حالا رشد میکنه. ماه رمضان میاد، روزه، گرسنه میشی، تشنه میشی، میتونی بخوری، میخوای بخوری، ولی نخور، حالا رشد کن. اینجا میفرماد عمل باید بکنین تا او نعمتهای ویژه برسه. دشمن سرباز داره، نیرو داره، بمب داره، هواپیمای پیشرفته فلان اینا، اونا میگه آقا اونا 10,000 نیرو آمده، با همشون مسلح، با امکانات، با بهترین اسباب، با ذخیره انبارهای غذا و اینا. خداوند میفرماد ما هم جنود میاریم، ارتش هست، متأسف شما نشون بدید شایسته این امداد الهی هستید، وقت خواهید دید سپاهی خواهد آمد، شما نمیبینینشون، نامرئی هستند فرشتگان، جنودن لم تروها، بزرگترین دشمن میترسه. فرشته از طریق خود شخص عمل میکنه، همطور که شیطان هم با نفس ما همکاری میکنه، وعده های بی خود میده، را میفتیم میریم. قرآن میگه شیطان میاد به شما فقط وعده میده، وعده های دروغ، تا شما خودت نری او جهنمی نمیشی. شیطان شما رو به زور نمیبره جهنم، شیطان کاری میکنه که خودت با پای خودت بری. فرشته در جهت عکس، اقتضاء نگاهشون که جهانبینی مادی بود، فرشته ها همون رو برشون حاکم کردن. آدم مادی از آدم معنوی میترسه، چون آدم مادی یه چیزایی میخواد به دست بیاره، یه چیزایی هم که داره میخواد از دست نده. آدم معنوی نه چیزی میخواد برای خودش به دست بیاره، نه از دست دادن چیزی او رو میترسونه. این نماینده ارتش ساسانی که اون موقع از بزرگترین ارتش‌های دنیا بود، ارتش چند صد هزاری داشت، اینا چجوری شد که شکست خوردن از چند هزار جوان مسلمان پابرهنه؟ تو یکی از مذاکرات معلوم میشه چجوری. او از این میپرسه که برای چی آمدی؟ آمدی چی کار؟ از قبل از اسلام شما قبایل عرب نسبت به ما چیزی نبودید، فقیر بودین، ضعیف بودین، ما هم اذیتتون میکردیم. قبوله، گذشته گذشت، حالا شما هم قوی شدید و اینا. نمیفهمه، هنوز نمیفهمه که اسلام عرب قدرت عربی نیست، اسلام شوکت انسانی است، الهی است، بس عربی نیست. گفت ما قبلا هی می آمدیم شماها رو اسیر برده میگرفتیم، برخورد میکردیم، میزدیم، غارتتون میکردیم، تو سرتون میزدیم، از این ور ما میزدیم، از این ورم رومیا. حالا چی میخواین؟ هر چی میخواین، امتیازی، باجی، چیزی میخواید بهتون میدیم، برگردیم بریم. اون جوان مسلمان میگه که ما اونا نیستیم، ما اونایی که قبلا با شما اذیت میکردید، درگیری داشتید باشون، ما اونا نیستیم، خود اونای هم مانع ما بودن. عرب قبل از اسلام خود اونا هم دشمن اسلام بودن. ما اول با اونا جنگیدیم، ما اول با طاغوت‌های عرب جنگیدیم، با دیکتاتورها و عرب جنگیدیم، با ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل جنگیدیم، حالا هم با طاغوت‌ها و دیکتاتورهای جهانی، با روم و ایران ساسانی و با شماها می‌جنگیم. شماها استکبارید، هم به مردم خودتون ستم میکنید، هم به مردم دیگران. ما چیزی از شما برای خودمون نمیخوایم. گفت پس چی میخوایم؟ گفت ما میخوایم هیچ انسانی در سراسر جهان بنده و برده هیچ انسان دیگری نباشه. ما میخوایم بشر از بندگی بندگان آزاد بشه، فقط بنده خداوند باشه و همه برابر، همه برادر و خواهر و برابر. بعدم ما بر نمیگردیم، ما آمدیم که بر نگردیم. یا امپراتوری روم و ایران و حکومت‌های فاسد مصر و یمن و همه تون رو در هم میشکنیم، یا شهید میشیم. به هوای این نباشید ما خسته میشیم یا بر میگردیم ولش میکنیم. ما آمدیم که بر نگردیم و دو طرف برای ما مساوی است، پیروزی بر شما یا کشته شدن به دست شما، هر دو برای ما مساوی است. از نظر ما هر دوش پیروزیه. وقتی هم آمد، جالبه، اینا تو کاخشون فرش طلا خیلی حسابی، اینا گفتن این یاری میاد اینجا هم چشمش بیفته به این فرش و این بارگاه و اینا، هم بیاد ببینه، لازم نیست دیگه مذاکره. او هم آمد، وقتی آمد تو دید همه اینا افتادن رو خاک جلوی او، چیز رو اینا دیدن این واسه شده. گفتن آقا خم شو، تعظیم کن. گفت ما پیش هیچ کس تعظیم نمی کنیم، حتی پیش پیغمبر. ما فقط پیش خدا تعظیم و رکوع می کنیم، سجده می دیم، فقط او. پیش پیغمبر هم کار نمی کنیم. ایشون خودش گفت کارو فقط برای خدا باید بکن. ما همه برابریم و برادریم، برای چی من باید جلوی تو رکوع کنم؟ آمدیم مذاکره کنیم. بعد برای که به اینا نشون بده زرق و برق شما چشم منو نگرفت، این فرش طلای گران رو میزنه کنار، رو خاک میشینه. این نماینده جبهه اسلامی جوان رو خاک میشینه، میگه که تو رو صندلی نشین، ما خاکیم. یعنی بهش بفهمونه ما اصلا دنبال این طلا و زرق و برق شما نیستیم، ما دنبال توحید و عدالتیم. وقتی که رفت، مشاور فرخزاد، رستم فرخزاد، فرمانده سپاه ایران، بهش گفت که چجوری دیدی اینا رو؟ اینا مثل که اونا نیستن، اینا او عربای قبل نیستن، او عربای مشرکین قبل از اسلام، اونا آدمای ترسو، آدمای حقیر، دل دزد، گشنه، زورشون زیاد میشد، پررو میشدن، حمله میکردن، تو سرشون میزدیم، میگفتن غلط کردیم، برده ما میشدن. اینا اونا نیستن، عوض شدن اصلا. این نسلشون یک نسل دیگه است. گفت چجوری دیدی اینا رو؟ گفت اینا بر نمیگردن الا ای که ما رو به زانو در بیارن، اینا ما رو شکست میدن، چون نه دنبال چیزیه نه از مرگ میترسن. خودش هم گفت ما بر نمیگردیم، یا فکر نکنیم ما بر میگردیم، ما اومدیم که بریم جلو.